من رستگار.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه ی رادیوی معارف همراه باشید. راهپیمایی بزرگ روز مبارزه با استکبار جهانی در کشورمان در شبکه‌های مختلف بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. شبکه فرانس 24 گزارش داد امروز 39 سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در تهران است. مردم در مرکز شهر، جایی که سفارت آمریکا قرار داشت، در حال راهپیمایی هستند. ساختمان سفارت آمریکا اکنون به یک موزه تبدیل شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره هم تصاویر راهپیمایی روز مبارزه با استکبار در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران را به صورت زنده پخش کرد. همچنین شبکه تلویزیونی المیادین نیز مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی و راهپیمایی در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران را به صورت مستقیم پخش کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز از تهران گزارش داد در شرایطی که واشنگتن همه تحریم‌هایی را که بر اساس توافق هسته‌ای برچیده شده بود بار دیگر بر ضد ایران اعمال می‌کند، هزاران ایرانی با راهپیمایی در تهران سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را گرامی می‌دارند. خبرگزاری اسپاتنیک هم خاطر نشان کرد هزاران ایرانی روز 13 آبان به خیابان‌های تهران آمدند تا 39 سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را گرامی دارند. روز تسخیر سفارت آمریکا که روز ملی دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نیز نامیده می‌شود، هر ساله با برگزاری راهپیمایی‌های در اطراف ساختمان سفارت آمریکا گرامی داشته می‌شود. خبرگزاری شینهوا نیز از راهپیمایی مردم تهران به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گزارش داد. در این گزارش آمده است امروز هزاران ایرانی به منظور برگزاری مراسم 39 سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا در تهران، پایتخت ایران، راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در حالی که پلاکارت‌هایی را با خود حمل می‌کردند، شعارهایی بر ضد آمریکا و متحدان منطقه آن از جمله اسرائیل سر دادند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت امکان استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری 8 کشور اسلامی D8 فراهم شده است. آقای ظریف در حاشیه 18 اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی عضو D8 تبادل پول ملی در تجارت فیما بین 8 کشور اسلامی عضو D8 را از مصوبات مهم اجلاس بیان کرد و افزود طبق توافق اجلاس اتاق مشترک تبادل پول ملی بین کشورهای عضو تشکیل می شود. وی همکاری اعضا در حوزه علوم و فناوری را از دیگر مصوبات اجلاس عنوان و تاکید کرد یکی از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران تأسیس دانشگاه بین‌المللی D8 در همدان بود که با استقبال اعضا مواجه شد. 18 اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی عضو D8 با حضور وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی، بنگلادش، مصر و نیجریه امروز در آنتالیای ترکیه برگزار شد. گروه D8 متشکل از 8 کشور اسلامی در حال توسعه است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف فوری درگیری‌ها در یمن را خواستار شد. آنتونیو گوترش خواستار توقف فوری درگیری‌ها در یمن شد و گفت برای آنکه از فاجعه قریب الوقوع جلوگیری شود، باید خشونت‌ها در اطراف بخش‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی و در مناطق پرجمعیت فوری متوقف شود و اجازه واردات کالاهای تجاری و بشردوستانه به یمن داده شود. گوترش اعلام کرد وضع کنونی یمن بدترین بحران انسانی در جهان است و ما باید جلوی این فاجعه انسانی در یمن را بگیریم. در همین حال یگان موشک یمن نیز یک فروند موشک بالستیک و هوشمند دیگر به سوی مقر نظامیان ائتلاف سعودی در ساحل غربی شلیک کرد. یک منبع آگاه در یگان موشکی یمن اعلام کرد این موشک با دقت بالا به هدف اصابت کرد و شمار زیادی کشته و زخمی از نیروهای ائتلاف سعودی بر جای گذاشت.
خسارت سنگین به متجاوزان به یمن در حمله غافلگیرانه ارتش و کمیته‌های مردمی به منطقه کیلومتر 16 و فرودگاه الهدیده نیروهای اشغالگر متحمل خسارت سنگینی شدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد 113 تن از متجاوزان کشته و 156 تن دیگر از آنها زخمی شدند. همچنین 69 خودرو و تانک آنها منهدم شد. این شکست با بیش از 60 بار بمباران جنگنده‌های متجاوزان به مناطق عملیات رقم خورد. آنها تلاش کردند مقاومت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را در برابر پیشروی اشغالگران بشکنند. یگان موشکی ارتش یمن تجمع متجاوزان را در ساحل غربی با موشک بالستیک بدر از نوع P1 که چند روز پیش رونمایی شد هدف قرار داد. این موشک به دقت به هدف اصابت کرد که شمار زیادی از متجاوزان کشته و زخمی شدند و تجهیزات نظامی آنها منهدم شد. با این حمله موشکی رعب و وحشت جبهه متجاوزان را فرا گرفت و صدها نفر از مزدوران از ساحل گریختند و پایگاه‌هایشان را که تحت فرماندهی امارات است ترک کردند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف هستید. رژیم خودکامه آل خلیفه در حکمی ظالمانه، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق ملی را به حبس ابد محکوم کرد. پس از صدور حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان و چند تن از فعالان سیاسی و مخالف رژیم آل خلیفه در بحرین به اتهام واهی جاسوسی برای قطر، موجی از حمایت و همبستگی با این افراد در بند ایجاد شده است. جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه‌ای درباره حکم حبس ابد که حکومت بحرین برای شیخ علی سلمان دبیر کل این جمعیت صادر کرده است اعلام کرد دستگاه قضایی بحرین ابزاری در دست حاکمیت بوده و حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان در زمان کنونی نشانگر حجم هرج و مرج و وابستگی حاکمیت است. این اتهامات به تماس‌های تلفنی استناد می‌کند که سال گذشته بعد از بروز اختلاف 4 کشور عربی با قطر بخش‌هایی از آن تقطیع و از طریق تلویزیونی رسمی بحرین منتشر شد. هیئت منصفه از دادگاه خواست مکالمات ضبط شده به صورت کامل پخش شود، اما دادگاه این خواسته را عملی نکرد. رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام در نشست مجمع عمومی اتحادیه علمای جهان اسلام از عربستان و آمریکا در برخورد با آلمان انتقاد کرد. شیخ یوسف قرضاوی در نشست پنجم مجمع عمومی اتحادیه علمای جهان اسلام در استانبول به صراحت از عربستان سعودی در برخورد با آلمان انتقاد کرد.
شیخ یوسف قرضاوی 93 سال سن دارد و به سختی راه می رود. نشست استانبول شاید آخرین دوره ریاستش بر اتحادیه علمای جهان اسلام باشد. به صراحت از سیاست‌های حکومت عربستان سعودی در برخورد با آلمان انتقاد می کند. میگوید حکام سعودی قول و فعلشان یکی نیست. نام خادم الحرمین بر خود گذاشته اما تحمل کوچکترین نظر مخالفی ندارند. او قتل بیرحمانه و طراحی شده جمال خاشقجی را یکی از نمونه های رفتار ضد اسلامی حکومت سعودی با مخالفان خود میخواند و از عاملان این جنایت به عنوان نیروی شیطانی یاد میکند. شخصیت‌های دینی بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران در نشست پنجم مجمع عمومی اتحادیه علمای جهان اسلام حضور یافتند و موضوع فلسطین همچنان در صدر اولویت‌های دنیای اسلام است. نایب رئیس این اتحادیه می‌گوید برای خنثی کردن طرح ترامپ درباره یهودی کردن قدس شریف و مقابله با معامله بزرگ قرن همه نیروها باید متمرکز شوند.
انتقال سفارت آمریکا به قدس اعلام جنگ به جهان اسلام است. این دشمنی آمریکا نه فقط با فلسطین که با تمام مسلمانان جهان است، قدس متعلق به همه ما.
لما يتخبط فيه العالم الاسلامي من فرقه
امروز تلاش های بسیاری صورت میگیرد که ملت ها را به جان یکدیگر بیاندازند تنها راه جلوگیری تمسک به ارزش های دینی و جلوگیری از تفرقه موجود در جهان اسلام است
نشست اتحادیه علمای جهان اسلام تا 4 روز دیگر ادامه دارد این اتحادیه در حال طراحی برنامه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و همفکری برای حل مشکلات جهان اسلام است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
ادامه خبرها. جنبش حماس از تصمیم دادگاه تونس در ممانعت از ورود هیئت صهیونیستی به خاک تونس برای مشارکت در کنفرانس ادیان استقبال و قدردانی کرد. سخنگوی رسمی حماس در پیامی تاکید کرد جنبش حماس از تصمیم دادگاه بدوی تونس مبنی بر ممانعت از ورود هیئت اسرائیلی به خاک تونس برای مشارکت در کنفرانس ادیان استقبال و از ملت تونس و همه سازمان‌های تونسی که برای صدور چنین حکمی تلاش کردند قدردانی می‌کند. این دادگاه تونسی شامگاه جمعه با صدور حکمی از ورود هیئت اسرائیلی برای مشارکت در همایش جهانی گفتگوی ادیان جلوگیری کرد. رئیس جمهور افغانستان سرانجام قبول کرد گروهی از مسئولان سیاسی کشورش را به منظور دیدار با هیئتی از گروه شورشی طالبان به مسکو اعزام کند. دولت روسیه اعلام کرد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به رغم تردیدهای فراوان سرانجام قبول کرد گروهی از مسئولان سیاسی کشورش را به منظور دیدار با هیئتی از گروه شورشی طالبان به مسکو اعزام کند. دولت روسیه پیشتر برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در مسکو را پیشنهاد کرد و از 12 کشور و همچنین گروه مسلح طالبان افغانستان دعوت کرد در این مذاکرات شرکت کنند. این کنفرانس قرار بود اوایل شهریور در مسکو برگزار شود اما به درخواست اشرف غنی به تاریخ دیگری موکول شد. وزارت امور خارجه افغانستان روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد مذاکرات صلح افغانستان 18 آبان برگزار خواهد شد. طبق این بیانیه اولین بار است که هیئتی از اعضای دفتر سیاسی طالبان مستقر در دوحه در نشستی در این ساعت شرکت خواهد کرد. چند کشور دیگر از جمله هند، ایران، پاکستان، چین و آمریکا نمایندگانی را برای شرکت در مذاکرات صلح افغانستان به مسکو اعزام خواهند کرد. پلیس چین یک تولید کننده برنامه تلویزیونی که جنایات بر ضد مسلمانان این کشور را به تصویر کشیده بود بازداشت کرد. تورسون برنامه ساز و خبرنگار چینی با 30 سابقه کاری در یکی از شبکه های تلویزیونی چین و تولید بیش از 10 برنامه تلویزیونی و کسب جوایز ملی پس از تولید فیلمی درباره اوضاع مسلمانان اویغور در اردوگاه های این کشور محکوم به 11 حبس شد. یادآور می شود حکومت چین ده هاست که به بهانه مقابله با افراطی‌گری در استان سینکیانگ فشار شدیدی به مسلمانان وارد می کند. پکن مسلمانان اویغور و ترک تبار را از حقوق مذهبی و اجتماعی خود محروم کرده و بیش از 1 میلیون نفر از آنها را در کمپ های بازآموزی به زور نگهداری می کند. و آخرین خبر این بخش این که همایش قانون، اسلام و انسانشناسی 18 و 19 آبان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان برگزار می شود. در این همایش درباره موضوعاتی در حوزه سنتی مانند قوانین مربوط به خانواده و معاملات تجاری تا مسائل نوظهور همچون مفهوم هنجارهای اخلاقی در زندگی روزمره بحث خواهد شد. انسانشناسان فعال در حوزه جهان اسلام، قوانین خانواده در بین مسلمانان خارج از کشورهای اسلامی و پر کردن خلاء در قانونگذاری و استفاده از فقه در دادگاه‌های معاصر مراکش، مصر و اندونزی از عناوین سخنرانی‌های این همایش اعلام شده است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي رسانه
دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه را روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، از استودیو برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم و دعوت میکنیم انشاءالله شما بزرگواران هم همراهمون باشید. این لحظاتمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در این برنامه ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم و با ایشون انشاءالله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و خدا رو شاکرم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خب بحثی که با شما این شنبه ادامه خواهیم داد درباره تدوین تاریخ انبیا و امم پیشین هست. ابتدا آغاز کنیم بحثمون رو درباره همین پیدایش و گسترش علوم و نقش ائمه و اصحاب ائمه در این داستان.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خوب در آغاز یادآور بشم این نکته رو که با توجه به حقیقت انکارناپذیری که ما باهاش مواجه هستیم، یعنی نقش انکارناپذیر شیعیان اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با شاخه های مختلف علوم اسلامی که طبیعتاً در این ارتباط به هر حال ائمه علیهم السلام نقش کلیدی و اساسی رو داشتن و شیعیان وامدار و میراثخوار معارف اهل بیت علیهم السلام در این ارتباط هستند. هر از گاهی علماء بزرگ شیعه احساس تکلیف میکردند که این رو به رخ مسلمانان بکشند و به هر حال هر اون کسی که ممکنه شائبه انکار یا به هر حال تشکیک در ارتباط رو داشته باشه.
بله.
در طول تاریخ بزرگانی بودند که کتب فهرست رو، فهرست نگار رو تدوین کردند. مثلا مرحوم شیخ طوسی کتاب الفهرست داره در همین ارتباط.
بله، مرحوم نجاشی.
و مرحوم نجاشی با عنوان کتابش فهرست اسماء مصنف شیعه. و در ادوار بعد هم اقداماتی انجام شد و که به عنوان نمونه بارزش در دوره قریب به دوره معاصر،
بله،
مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی و کتاب ارزنده و مطرح از ذریعه الی تصانیف شیعه. اینها نشون میده که به هر حال زمزمه هایی در طول تاریخ وجود داشته برای انکار این نقش بزرگ شیعیان. در عصر حاضر ما به هر حال به صورت جدی نیازمند این مسئله بودیم و شیعیان در طول تاریخ در بسیاری از علوم مؤسس بودند،
بله،
پایه‌گذار بودند، چنان که باز برخی از بزرگان ما توجه به این حقیقت کردند و مثلا همون کتاب معروف تأسیس شیعه که مرحوم سید حسن صدر تدوین کردند عهده‌دار این معناست و اهل بیت علیهم السلام منبع علوم بودند، منبع معارف بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان رو ارجاع داد به اهل بیت علیهم السلام و اونها رو منبع علوم معرفی کرد، منبع معارف معرفی کرد، به عنوان سرچشمه معرفی کرد، به عنوان یک ثقل یا ثقلی که در کتاب کنار کتاب عظیم الهی قرآن کریم نقش ایفا کنند برای هدایت بشر، پیامبر اکرم معرفیشون کرد. و خود اهل بیت علیهم السلام هم خود رو به همین عنوان معرفی میکردند. در به عنوان یک نمونه عرض میکنم اون روایت معروف امام باقر سلام الله علیه به دو تن از بزرگان از اهل سنت که در عصر امام باقر علیه السلام محضر حضرت رسیدن. حضرت فرمودن شرقا او غربا، سمت شرق عالم برید یا به غرب عالم برید، شما هیچگاه علم صحیحی رو نخواهید یافت جز اون چه که از این خانه در میاد، از خانه ما اهل بیت خارج میشه، از نزد ما اهل بیت دریافت میکنید. اگر هم نزد دیگران چیزهای باشه، امور ناقصی هستند یا امور تحریف شده ای هستند که تمام و کمالش در نزد ما یافت خواهد شد. بلزا اینها همه زمینه ساز میشه برای این که ما نسبت به نقش شیعه و همتون نقش اهل بیت علیهم السلام در ارتباط احساس رسالتی بکنیم. هر کس به نوبه خودش باید عرض میکنم که این حقیقت رو تبیین بکنه. حالا قبل از اینکه من به بحث تاریخ انبیا بپردازم، یک اشارهی به عصر ائمه علیهم السلام میکنم و اینکه اگر بنا بود مسیر فرهنگی امت اسلامی آنسان پیش برود که دیگران ترسیم کرده بودند و مسیر انحرافی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا شد متاسفانه در میان امت اسلامی به لحاظ سیاسی و اثرگذار شد در عرصه فرهنگ و علوم، امت اسلامی به جای اینکه تشویق بشن بعد از رحلت رسول خدا به اینکه به سراغ احادیث پیامبر اکرم برن، احادیثی که نقش تبیینی داشت برای قرآن کریم که این نقش رو در خود قرآن کریم ترسیم شده برای پیامبر اکرم که توی رسول خدا آمدی که لتبین للناس ما نزل الیهم، آمدی برای تبیین اون چه که نازل می شود در قالب قرآن برای مردم. خب وظیفه اصلی امت اسلامی به خصوص متصدیان امر فرهنگ بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که اقبال بکنن به سمت روایات پیامبر اکرم و اونها رو دستمایه قرار بدن برای عرض میکنم که تعمیق معارف و دانسته ها و آموزه های اسلامی. اما متاسفانه در زمان خلیفه حتی اول، مرسوم معروف خلیفه دوم هست، اما این عمل کرد از زمان خلیفه اول شروع شد و خود او رسما اقدام کرد به سوزاندن احادیثی که قریب به 500 حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دریافت کرده بود و نوشته بود. بنابر گزارش دختر خلیفه اول عایشه، او اقدام به سوزاندن اونها کرد، البته با این مستمسک که من میترسم احادیث نادرستی میان اینها باشد. بله. و خیلی اقدام عجیب بود، یعنی پاک کردن کل صورت مسئله. و بعد در زمان خلیفه دوم این به صورت رسمی مطرح شد، مسئله منع نه تنها تدوین و کتابت حدیث بلکه منع حتی نقل حدیث. البته این نکته رو باید توجه داشت که احادیث رو هم باز نگاه متفاوت بهش داشت و یک فرقی میگذاشت. احادیثی که مدار جنبه سیاسی داشت، جنبه مسئله حکومت و ولایت و اینها مربوط میشد یا به جایگاه اهل بیت علیهم السلام مربوط میشد و شؤون و مقامات اونها، اینها بیشتر مد نظر بود. اما حدیثی که ما در جنبه این چنینی نداشت، مثلا راجع به فرض کنید حلال و حرام و اینها بود، نسبت به اونها حساسیت کمتر بود، اما بالاخره یک اقدام خطرناکی آغاز شد و این اقدام تا اواخر قرن اول به صورت رسمی پیش رفت و خب ببینید چه ضررهای متوجه عالم اسلامی شد از این ناحیه، که حالا در اون بخش مربوط به تاریخ انبیا من یه اشاره خواهم کرد که یکی از آثار سوء یک چنین رفتاری ورود روایات مجعول، محرف، ناصحیح در عرصه های مختلف به خصوص در عرصه تاریخ انبیا بود. چه روایات موهنی در این ارتباط نقل شد توسط مسلمان نماهایی که پیشتر جزء عالمان اهل کتاب بودند، امثال کعب الاحبار ها، وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام، امثال اینها، اینها کسایی بودند که از جانب خلیفه دوم، از جانب خلیفه سوم مورد حمایت قرار گرفتن و این گونه احادیث رو نقل کردن. یعنی ما وقتی که یک فضای خلأی رو ایجاد میکنیم، از اون طرف امت اسلامی هم نیاز به در حال معارف دارند، دست امثال این گونه افراد که ناقلان اسرائیلیات هستند رو باز میگذاریم برای اینکه بیان یک سری گزارش های نادرست که اینها با شأن انبیاء علیهم السلام منافات دارند اینها رو نقل بکنن. این یکی از پیامدهای سوء همون مسئله منع نقل و تدوین حدیث هست که در قرن اول دامنگیر شد. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 اكبر الحمد لله الله الله اكبر سبحان الله. همچنان روایت تنو تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه و ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم و درباره نقش شیعه در تدوین تاریخ انبیا و امم پیشین صحبت میکنیم. البته در این برنامه یه مقداری گسترده درباره علوم اسلامی هم صحبت میکنیم با ایشون. دکتر جباری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. فرمودید که منع نقل و تدوین حدیث در همون قرن اول شکل گرفت. یه مقداری وارد قرن دوم بشیم. در قرن دوم ظاهراً اتفاقات بهتری افتاده، درسته؟ از آغاز قرن دوم معروف عمر بن عبدالعزیز تلاش کرد این منع رو بردارد. حالا در ارتباط با انگیزه او بحث دیگری است که چرا اقدام به این کار کرد، اما حداقل به نظر مثل اینطور میتونیم بگیم که او مواجه با یک دوره ای بود که امت اسلامی احساس تشنگی شدید میکردن به اینکه برن به سراغ احادیث نبوی. دوره ای شده بود که کم کم داشت آثار تفرق و تشعب، فرق گرایی و اندیشه های مختلف کلامی کم کم داشت بروز میکرد و یک چنین درخواستی از طرف جامعه اسلامی وجود داشت. او یک چنین احساسی رو کرد که چنین تشنگی وجود داره و به هر حال شاید هم احساس کرد که دیگه بعد از گذشت یک قرن دیگه اون فضایی که در عصر خلیفه دوم بود و موجب شد حالا به لحاظ سیاسی یا جهات دیگه که چنین تصمیم گرفته بشه و خلفای بعدی هم بعضا با تعصب اون رو پیش می بردن، او احساس کرد که دیگه چنین فضایی وجود نداره و می توان اقدام کرد به تدوین حدیث. اما اون نکته این هست که آیا او موفق شد در این ارتباط؟ پاسخ این است که خیر، او یک مقدار منع رو برداشت اما باز ده ها سال طول کشید تا اینکه کم کم تدوین ها انجام بگیره.
بله.
و شاهدش هم این که ما در میان اهل سنت مجامع حدیثی اهل سنت همه اون شش صحیح، شش بله، کتاب صحیح سه ها سته اینها علم کنم که معاصر هست با دوران غیبت صغرا، یعنی نیمه دوم قرن سوم هجری. البته پیش از اون تدوین هایی جست گریخته انجام گرفت و شواهدی هم وجود داره، مثلا در عصر منصور عباسی کتاب الموطأ مالک ابن انس این منتشر شد و او اصلا با تشویق خلیفه عباس این کار رو انجام داد، یا مثلا محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی کتاب تاریخی و سیره‌ای خودش رو با عنوان کتاب المبتدع و المبعث و المغازی